بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. با توجه به فترتی که بین جلسه گذشته و این جلسه اتفاق افتاد، من اشاره میکنم به بحث‌های گذشته و بعد بحث تکمیلیش را تا اونجا که خدا توفیق بده به عرضتون میرسم. بحث را از اینجا شروع کردیم که انسان‌ها در این عالم دو مسیر مختلف را طی می کنند که به دو نتیجه کاملا متضاد منتهی می شود، یکی به سعادت ابدی، یکی به شقاوت ابدی. عنوان کلی مسیر حق در فرهنگ اسلامی و شاید همه فرهنگ های الهی، عنوان کلیش عنوان ایمانه. و عنوان کلی مسیر باطل عنوان کفر. مسیر ایمان در واقع مسیر تقویت رابطه با خداست و نقطه مقابلش مسیر کفر قطع رابطه با خدا و دور شدن از خداست. اونطور که از نجمه آیات و روایات شریف استفاده میشه، هر قدمی که انسان عاقل آگاه با انتخاب و اختیار خودش به سوی کمال برداریم به خدا نزدیک میشه و ارتباطش با خدا قوی تر میشه و متقابلن هر قدمی که در مسیر باطل برداره از خدا دور میشه و نهایتاً به اسفل سافلین منتهی میشه. مسیر حق را میشه به درختی تشبیه کرد که یه ریشه ثابتی در دل انسان پیدا میکنه و رشد میکنه، بو اینکه شاخه های متعددی پیدا میکنه، همه شاخه ها رو به بالاست، جهتگیریش به سوی خداست. اگر این را تشبیه کنیم به یک درختی، اسمش هم بگذاریم شجره طوبا، خیلی با مفاهیم دینی فاصله نگرفت. در مقابلش شجره ایست که اون هم ریشش در دل انسان می رویه ولی سیر نزولی داره. در منجلاب ها فرو میره و نهایتاً به اسفل سافلین میرسه که در اونجا شجره تو زقومه، طعام العظیم. تعبیرات مختلفی در روایات و آیات هست که حالا در مقام بیان ادبیات دینی در این زمینه نیستن. برای اینکه انسان بتونه در مسیر صحیح پیش بره و نهایتاً به عالی‌ترین درجات کمال و سعادت برسه، باید سعی کنه همواره بر ایمانش افزوده بشه، درخت ایمانش بارورتر بشه، شاخه‌هاش با تراوت‌تر باشه، میوه‌هاش رسیده‌تر بشه. کما این که هرچه به راه شیطان ادامه بده آدم، اون درخت می خشکه و درخت فساد و انحراف و زلالت و گمراهی تقویت میشه تا اون رو می کشونه به اعماق جهنم. بنابراین بر اساس این آموزه دینی که ما باید راه ایمان رو بپیماییم تا به خدا نزدیک بشیم، طبیعی است که باید انسان فکر کنه از چه راه ایمانش تقویت میشیم، چگونه بارورتر میشیم، چگونه آسیب ناپذیرتر میشیم و متقابلا هم آسیب‌ها رو بشناسی که ازش پرهیز کنی تا در دام شیطان نیفته و به اون سرنوشت شوم مبتلا نشه. از این جهت ایمان رو مورد تحلیل قرار دادیم که اصلا ایمان چیه؟ و با بحث کوتاهی که البته قبلا هم زمینه‌هاش رو در سال‌های گذشته داشتیم، تأکید کردیم که ایمان دو رکن مهم داریم. یک رکنی از مقوله شناخت و دانش و فهم و آگاهی است و یک رکنش از مقوله خواستن و میل و دوست داشتن و اراده کردن و نهایتاً عمل کردن. بنابراین اگر بخوایم ایمانمون تقویت بشه، باید این دو تا رکن رو تقویت کنیم. خب رکن اصلی ایمان شناخت خداست و رابطه انسان با خدا یا شناخت این اضافه ای که بین انسان و خداست، عبودیت و ربوبیت. بحثی در این زمینه کردیم که شناخت خدا چگونه حاصل میشه و چه آثاری داره و چگونه تقویت میشه و پا بر جا تن میشه. بحث کوتاهی و حاصلش این بود که شناخت خدا دست کم دو قسمی، یه شناخت ذهنی و مفهومی است و یک شناخت قلبی و شهودی است. و از روایات شریفه استفاده کردیم که اون شناختی که شهودی هست باید با افاضه الهی حاصل بشیم. ما فقط میتونیم زمینش رو فراهم کنیم، بسترش رو آماده کنیم، کمک کنیم به اینکه لیاقتش پیدا بشه. بلا اون نور را خدای متعال باید افاضه کنیم. گفتیم از لحاظ بحث‌های طلبیگی میتونیم ما بگیم اون یک شناخت حضوری است در مقابل شناخت هایی که با بحث و استدلال و مفاهیم ذهنی پیش میاد و همه از قبیل علوم حصولی است. تا اینجا بحث هایی بود که گذشت و البته با یک توضیحات بیشتری که دیگه تکرار نمی کن. یه موضوعی در این مقوله که باقی ماند این است که بین این دو نوع شناخت رابطه‌ای وجود داره یا نه. خب ما اون چه تعریف کردیم از شناخت نورانی و قلبی و شهودی و حضوری، طبعا اگر تا حد امکان روشن شده باشد اشتیاق انسان را به دریافت چنین علمی زیاد میکنه، توجهش را به این علم معطوف میکنه که منشأ این کمالاته. بلا علم حصولی ممکنه برای کافر هم پیدا بشه. گاهی یه همچون بحث هایی که انجام میگیره و بین علم حصولی و حضوری یا نورانیت قلب و بحث های علمی و استدلالی مقایسه میشیم، گاهی یک تصورهای نادرستی را از هان به وجود میاریم یا یه نوع افراد تفرید هایی را. زیاد اتفاق میفته که کسانی فکر میکنن وقتی کمال حقیقی در سایه معرفت شهودی به خدا پیدا میشه، بلکه به یک معنا اصلا خود اون کمال شهود است، همون معرفت شهودی است. فکر میکنن پس این علوم حصولی و اینا لغوه، اینا که مفاهیم ذهنی است، برای کفار هم پیدا میشه، پس اینا چه فایده؟ سعی کنیم ما اون علم حضوری را، اون شهود عرفانی را پیدا کنیم. حالا اونها دیگه سر به سر قیل است و قال، العلم و الحجاب الاکبر و چیزهای از این مقولات که استفاده های نادرستی از این تعبیرات میشه کنید. و خیلی ها که علاقه دارن به معرفت نورانی و شهودی برسن، نسبت به علوم حصولی و اکتسابی و بحثی بی‌رغبت میشن. شیطان هم کمک میکنه، منتظر یک روزنه ایست که نفوذ کنه در انسان و آدم ها منحرف کنه. این حالا که علوم و اصولی فایده نداره، پس اینا رو بذار کنار، بریم دنبال سیر و سلوک و فقط شهود باطنی پیدا کنیم و اونا دیگهش کشکه. اینه که جای این بحث پیدا میشه که واقعا چه رابطه‌ای هست بین این علوم حصولی و اون معرفت حضوری یا شهودی یا اون نورانیت قلبی که خدای متعال باید حفاظی کن. آیا اینا در کنار اون معرفت لغو است اصلا یا نه حتی مضره؟ حجاب اکبر است و یا نه اینا نقشی دارند و باید نقشش رو شناخت و ازش درست استفاده کرد. بنده ابتدا از اون که فهم ناقص خودم میرسه در تصویر این معنا و ارتباط بین این دو نوع علم و معرفت از اینجا شروع میکنم، اگه خدای متعال لطف کنه و مطلبی رو بتونم تبیین کنم که این جهت کاملا روشن بشه، راه نفوذ شیطان در جوانهایی که علاقمند به کمالات معنوی هستند از این روزنه بسته بشه. فکر میکنم خوبه ما در علوم عادی شهودی خودمون با علوم حصولیمون فکر کنیم. علوم شهودی منحصر نیست به علم حضوری به خدای متعال یا به انوار دیگری که خدای متعال خلق فرموده. در یه توضیح مختصری عرض کردم که علم ما به نفس علم حضوری است. همه اهل معقول و فلسفه و حکمت به این معنا تصدیق دارن. بزرگانی بعد اثبات کردن که منحصر نیست به علم نفس، علم به حالات نفس هم حضوری است. ما یک حالتی را که از حالات نفسانی خودمون را در نظر میگیریم، حالات نفسانی مثل محبت، مثل ترس، مثل امید، اینا حالات نفسانی است. ما وقتی محبت داریم یک محبتی، یک حقیقتی در روح ما پیدا میشه، بعد با یک ابزاری میفهمیم که محبت داریم یا نه. همون محبت که پیدا میشه خودش یعنی درکی است، نمیشه بدون درک باشه. یا خوف، وقتی میترسیم از چیزی اول یه حقیقتی در نفس ما پیدا میشه، بعد با یه ابزار دیگری میفهمیم که میترسیم یا نه. ترسیدن ما همون فهم ترس است. این علم حضوری است. خب حالا ما یه وقتی ترسی برامون پیدا شده بود، در بچگی، در جوانی، در حادثه‌ای، در تصادفی، انواع عوامل ترس در عالم زیاده. اون وقتی که ترسیدیم اون ترس رو با علم حضوری درک کردیم. الان وقتی میگیم اون وقت من ترسیدم، این درکی که الان دارم این چیه؟ این حضوریست یا وصولیه؟ الان که ترسی ندارم که حضوراً درک کنم. به اصطلاح اهل معقول یک صورت خیالی از اون ترس یا صورت وهمی از اون ترس را تصور میکنه، این حکایت میکنه از اون ترس. وقتی واسطه پیدا شد، حاکی شد، میشه علم حصولی. خب من اگر اصلا ابزاری برای این مفهوم ترس نداشتم، هر وقت می ترسیدم می فهمیدم ترس چیه، وقتی ترسم تمام می شد دیگه هیچ خبری از اون ترس قبلی نداشتم، چون راه دیگری برای درکش نداشتم. هیچ وقت نمی تونستم از مقوله ترس صحبت کنم و بعد بگم آیا این ترسی که من داشتم ممکنه از چیز دیگری هم باشه، و بالاخره ترس از خدا هم مفهومی است. ما همه اینا رو با مفهوم ها میشنسیم. خدای متعال یکی از بزرگترین نعمت هایی که به انسان داده قدرت درک این مفاهیم حصولی است. که اول اینا در ذهن تصور میکنه، بعد بیان میکنه برای دیگری، بعد مینویسه. این که الرحمن علم القرآن، این علم القرآن که با علم حضوری نبود، آیاتی نازل شد، پیغمبر اکرم برای ما قرائت فرمود، تلاوت فرمود، سینه به سینه گشت تا ما امروز این آیات رو حفظ میکنیم، بعد مفهومش رو درک میکنیم. همه این علوم حصولی است. اگه بنا بود فقط درک ما علم حضوری باشیم، فقط علم میشد علم پیغمبر، او حضوراً وحی رو درک میکنه، دیگه کسی دیگه خبری نداشت اصلا وحی چیه، چی وحی شده. اون چه معلوماتی که ما در انسان ها سراغ داریم، چه مربوط به مادیات، چه معنویات، چه دنیا، چه آخرت، چه خدا و چه خلق، همه اینا در سایه علوم حصولی است. به وسیله مفاهیم اینا را در ذهن درک میکنیم، بعد برای دیگری بیان میکنیم، قضیه ای از اونا اثبات میکنیم، برهان اقامه میکنیم، بعد از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، هزاران سال بعد اون قضیهی که اتفاق افتاده درک میشه، با مفاهیم درک میشه دیگه. اون قضیه نیست که ما با علم حضوری درک کنیم. این که انکار نقش علوم حصولی در زندگی انسان، انکار بزرگترین، یکی از بزرگترین نعمتهای خداست. معناش اینه که الرحمن علم القرآن رو نفهمیدیم. معناش اینه که نون و القلم و ما یسترون رو نفهمیدیم. تأثیر کتابت، تأثیر بیان، خلق الانسان علمه البیان، این نعمتی را که اول در سوره الرحمن ذکر میکنه، بعد از خلقت انسان میگه علمه البیان. بیان با علم حصولی است، علم حضوری که بیان نداره. اگه بخواد بیان بشه باید تبدیل بشه به علم حصولی تا قابل بیان باشه. این که اولا نقش علوم حصولی در زندگی انسان به هیچ وجه قابل انکار نیست. اگه برداریم اصلا زندگی انسان تعطیل میشه. حتی شناخت حقیقت، شناخت دین، معرفت به اهل بیت، کلمات اهل بیت، همه اینها از بین میره. همه اینها به وسیله علوم حصولی است، به وسیله مفاهیم منتقل میشه. اینا این مفاهیم رو درک نکنیم چگونه میتونیم اون حقایقی که اهل بیت درک کردن ما بفهمیم؟ ما که راهی به علم حضور اونها نداریم. پس اولا بعد این راه را از شیطان، جلوی شیطان بست که درست اون معرفت حقیقی که به خدای متعال تعلق میگیره عالی ترین معرفت است، بالاترین کمال است، اما خیال نکنیم ما بدون علوم حصولی میتونیم به اون برسیم. باید یک مسیر طولانی را، چند ده ساله را طی کنیم تا لیاقت پیدا کنیم که اون نور به قلب ما بتار. اون استعدادها را باید به کمک علوم حصولی پیدا کنیم. این علوم را نداشته باشیم همونجوری که هستیم که متولد شدیم. این یه نکته. نکته دوم این که حالا چه رابطه ای هست بین علم حصولی با علم حضوری؟ خب یه وقت میگن آقا شما معتقد باشید به این که خدا یکیست، این یک قضیه است، علم حصولی است، الله تعالی موجود واحد قضیه است، با علم حصولی درک میشه، برای اثباتش هم برهان اقامه میشه، اونم صورا و کبرا داره، اونم علوم حصولی است. میگن اینو پیدا کن، بعد هم ایمان میارید که باید نماز خون، عبادت کرد، اطاعت کرد، نتیجه میشه خدا اون نور را میده. اما این نمیفهمیم آیا رابطه ای هست بین اینها با اون نور یا نه. قراردادیست، خدا با ما قرارداد کرده اگر این کارا رو بکنید اون مزد بهتون میده، ممکنه هیچ ربطی هم بینش نباشه. یه وقت تصور ما اینجوریست، اشکالی هم نداره اینجور تصور کنیم. اگه درست عمل بکنیم، خدای متعال اکرم از این است که مطیع خودش رو پاداشش نده. ولی اگر ما بفهمیم چه رابطه ای هست بین این علم حصولی و علم حضوری، با اطمینان بیشتری، با آرامش وجدان بیشتری، با قاطعیت بیشتری، با یقین بیشتری میتونیم باور کنیم. و ما اون شبهاتی که می کنند که این علم رسمی سر به سر قیل است و قال و هیچ فایده ای نداره، اینا میتونیم جواب بدیم که نه، یه شکلش قیل و قال است فقط، ولی میتونه همین قیل و قال ها وسیله ای باشه برای اون انوار. اگه خودش باشد و خودش، بله چندون ارزشی نداره، اما میتونه رابطه داشته باشه با اون حقایق معنوی و نورانی و کمک کنه به این که ما به اونها نزدیک بشیم، زمینه را فراهم پیدا کنه که ما استعداد درک اون نور الهی را در قلب خودمون پیدا کنیم. آیا رابطه ای هست بین اینا؟ میتونیم ما کشف کنیم رابطه ای را؟ اینا یه مفاهیم ذهنی، ساخته ذهن ماست. کلما میستموه و اوهامکم هو مخلوق لکم مردود الیکم. اینا مخلوق ماست، الفاظیست قرارداد کردیم این لفظ در مقابل اون مفهوم. مفاهیم یک فعالیت های ذهنیست، اون نور یک نور دیگریست، خیلی بس مقوله دیگریست. چرا به تبین اینا هست؟ ما اون مثالی که عرض کردن که ما یه وقت یک حالتی رو خودمون داشتیم که با علم حضوری درک میکردیم، شهود میکردیم، عشقی داشتیم، محبتی داشتیم، خوفی داشتیم، امیدی داشتیم، اون حالت از بین رفت دیگه، الان نیست، ولی از اون حالت یاد میکنیم با مفهوم خوف، با مفهوم عشق، با مفهوم امید که مفاهیم حصولی است. وقتی این الفاظ رو به کار میبریم، در مفاهیمش تأمل میکنیم، که انهو اشراف پیدا میکنیم بر همون حالت نفسانی که اون وقت برامون پیدا شده بود. گاهی آدم دقت کنه میبینه میتونه یه حادثه که مخصوصا برجستگی داشته در زندگیش، یه ترس شدیدی بوده یا عشق شدیدی بوده، با همین الفاظ و حتی خوندن یه نامه، یه خطی، دیدن یک عکسی، یاد اون حادثه میفته. گاهی اونچنان اون حالت گذشته براش مجسم میشه که گویا الان داره درک میکنه. یک حالتی شبیه اون حالت گذشته الان در نفس انسان به وجود میاد. حالا به وجود میاد یا همون حالت هست در عمق نفس، اشرافی بهش پیدا میکنیم، این بحث هاییست که باید تو مدرسه کرد. الان به درد بحث ما نمیخوره. بالاخره آدم میفهمه که الان اون حالتی رو که برام پیدا شده بود سال گذشته یا 10 سال پیش. بنده یادم هست وقتی که بچه 5 ساله بوده یه حادثه ای برام اتفاق افتاد، اونو یادم. میتونه آدم اون حالت رو یاد بیاره و شبیه اون حالت الان براش پیدا میشه به کمک همین لفظ. اینکه میگم در سال فلان، در فلان جا، همه اینا الفاظه. الفاظ دلالت میکنه برای یک مفاهیم ذهنی، صور ذهنی، اما این صور ذهنی کمک میکنه به اینکه آدم به یاد اون حادثه بیفته که اون حادثه دوباره در تبرعه تحقق پیدا میکنه. این حال چگونه هست؟ اما به هر حال چیزیش که وجدانی هم هست، میتونیم ما این را تصور کنیم. ترس گذشته رو باز به خاطر بیاریم که نه الان دارم میترسم. پس بین این علوم حصولی یعنی صورت‌های ذهنی با حقایق خارجی یا حقایق نفسانی که یک واقعیتی بوده در نفس من، در روح من پیدا شده، یک رابطه ای هست. این رابطه چی هست؟ برای اینکه ساده بگذنیم ازش، این را میگیم رابطه نمادسازی، یا به قول فرنگی ها سمبولیست، سمبول سازی، سمبولیزاسیون. یعنی خدای متعال یک قدرتی به آدم زاده که برای اینکه خیلی حوادث بزرگ و پیچیده و مطالب مفصل را خلاصه یهو یک جا مجموعاً اینو در ذهنش بیاره، یه سمبولی درست میکنه برای اونا، قراردادی هم هست. چون علامتهای راهنمایی را که دست میکنن، یه عکسی کشیدن، یه خطی، یه دایره، یه خط قرمزی. خب این خط قرمز، خط قرمز رنگی توی کاغذی یا روی جسم دیگری، ولی این به شما میگه که اینجا مثلا جاده مسدوده یا جاده خطرناکه، حواستون جمع میشه. این رابطه‌ای که بین شکلی هست با یک مفهومی، حتی رابطه‌ای که بین صوتی هست و معنایی، الفاظی که الان من میگم شما میشنوید، این الفاظ قراردادی است. یک کسی وعد کرده این کلمه را برای این معنا، قرارداد کردن، کسانی توافق کردن، حالا وقتی این لفظ را میشنوید شما به یاد اون معنا میاد. یه نوع تداعی است، از دیدن چیزی به یاد چیز دیگری میفتید. حالا بحث عقلیش را از کده ما اینجا جاشیز بحث بکنیم. اجمالش اینه که این سمبول ها را ما، خود این سمبول ها را با علم حضوری در نفس میابیم. همون جاست که تداعی میکنه این سمبول با اون واقعیتی که براش وضع شدیم. ولی از اون جهتی که حاکی است از اون، اینا میگیم علم حصولیست نسبت به اون. به هر حال علوم و حصولی ما نسبت به حقایق سمبول‌هایی هستند از یک حقایقی. درسته اون حقیقت اصلا چیز دیگری است. این لفظ صوت ارتعاشی است در هوا پیدا میشه، اصلا هیچ ربطی به نور خدا نداره. اما قرارداد شده که وقتی میگیم الله یعنی اون نور. ما این لفظ رو میشنویم، اما بر حسب اون قرارداد این را نمادی قرار میدیم برای یه حقیقتی که کنهش رو درک نمی کنیم. یه چیزای ساده ای ازش میدونیم، اثبات میبریم. به هر حال رابطه‌ای که بین علوم حصولی و حضوری هست این است که اینا نمادهایی هستند از یک واقعیت‌های خارجی که میتونن اینها ما رو منتقل کنن به اونها، این نقش رو میتونن ایفا کنن. ما اگه آمادگی داشته باشیم برای انتقال، دلمون بخواد متوجه اون حقیقت بشیم، این لفظ کمک زیادی به ما میکنه. بله میتونم وقتی شنیدیم پشت گوش بیاندازیم، حتی اشمعزاز هم پیدا کنیم. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخر. ضرورتا اینطور نیست که هر که اسم خدا شنید حتما اشتیاق پیدا کنه به تقرب به او. ممکنه اسم خدا که میشنوه اصلا اشمعزاز هم پیدا کنه. باز این آخوندهای حرفا رو، ولی برای این لفظیست که میتواند نمادی باشد از یک حقیقتی، و با آمادگی روحی که ما داریم میتونیم ما ازش استفاده کنیم برای انتقال از این نماد به اون حقیقت. و این کار بسیار مهم نیست. اگر چنین چیزی نبود، همه بحث ها، تعلیم و تعلم ها همه نازمه میرفت. انتقال علمی از کسی به کسی دیگری امکان پذیر نمیشود. همه علومی که بشر داره همه از راه همین الفاظ و مفاهیم و خطوط پیدا شده، همه اینا نمادهایی هستند از یه واقعیتهایی. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید که این دستورات که ما در شرع داریم با چه حکمتی تشریع شده و چقدر کمک میکنه برای که ما به اون حقایق برسیم، آمادگی پیدا کنیم که از اون نورانیت استفاده کنیم. آداب شرعی، شما شب که میخوابید مستحب است یه از کاری تسبیح از زهرا سلام الله علیها، بعضی از کاری دعاهای استغفار، دعا برای مؤمنین، اینا شما اینا رو بگید و بخوابید. چند تا سوره قرآن، سه تا سوره توحید مثلا بخونید. خب خوابید، صبح از خواب پاشدید، اول که بیدار شدید به سجده بیفتید، یاد خدا کنید، خدایا شکر که باز حیات نوعی به من ده. مرگ، خواب یه نوع مرگیست. الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تموت فی منامها. خدا جان رو، این آدم رو در دو مرحله میگیره، یکی در حال مرگ، یکی در حال خواب. خب جان ما رو گرفتی در حال خواب، الحمدلله دوباره برگردون دیگه، دوباره میتونم استفاده کنم از حیات. سجده شکر به جا بیارید، اصلا حیاتتون رو با نام خدا و با سجده به خدا شروع کنید. بعد میرید صورتتون بشید، نگاهتون به آب میفته، این الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. برای قضای حاجت میرید، در همون حال دعا دارید، برای تطهیر دعا داره، بعد میخواد وضو بگیرید، در هر فعلی که برای وضو انجام دید دعا داره، دعا اینه، صورت رو میشورید یک دعا، این دست یک دعا مونده، مسح سر، مسح پا، غذا میخورید با بسم الله شروع کنید با یاد خدا. همه اینا علم حصولی است. برای چیه اینا؟ برای اینکه سراسر زندگی شما، شما خودتون را با خدا روبرو ببینید، ببینید دارید به طرف او میرید، سر و کارتون با اوست و نهایتاً با همه دیگه قطع خواهد شد و منحصر به او خواهد شد. و تقطعت بهم الاسماء، خب این دستورات ما یه وقتی میگیم فقط این دعا را بخون ثواب داره، خب عیبی هم نداره، دعا را آدم حفظ میکنه و میخونه برای اینکه میوه های بهشتی بهش بدن، لحم طیر مما یشتهون، مرغ های بریان بهشتی بهش بدن، خب خدا هم کریم البته خواهد داد. اما اون کسی که اینا را تشریع کرده خیلی نظر بالاتر از اینا داشتی، میخواد در هر قدمی، در هر نفسی به سوی خدا برید پیش، یک آن از خدا دور نباشید. این تأثیر علم حصولی در حضوری است. این اون ذکری است که باعث میشه توجه قلبی برای آدم بیاره. توجه قلبی زنده کردن علم حضوری است. اما این الفاظ است که به ما کمک میکنه که اون توجه بیاره. آدم هزاری با خودش عادت میده که اون توجهات قلبی را ثابت بداره. خدای متعال انسان را در این عالم طوری آفریده که نمیتونه دائما توجهش به یک چیز مونه، متمرکز باشه، همه چیز دیگر را فراموش کنه. اگه اینجور باشه باز تکاملی پیدا نمیشه، امتحانی پیدا نمیشه. آدم دائما توجهش به اشیاء مختلف جلب میشه. اما برای اینکه یک مسیری را در کنار همه توجهات به خاطر داشته باشه، اونو یادش نره، اون را باید تمرین خاصی داشته باشه. و ذکر الله کثیرن، ببینید وقتی خدای متعال می فرماید شما باید از پیغمبر الگو بگیرید، قد کانت لکم اسوتون حسنتون، قد کان فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. وقتی میتونید الگو بگیرید از پیغمبر که زیاد یاد خدا باشید، اون است که موتور محرک شماست، اونی که روح زندگی شماست، اونی که مسیر اصلی تکامل شماست. اما چیکار کنم که در همه حال به یاد خدا باشم؟ توجهات دیگه منو غافل نکند از خدا. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این دستوراتی که در شهر اومده این آدم همه برای این جهت، نمیگم منحصرن، اما همه توجه اوندش به همین که یک زمینه هایی بشه. عادت بکنه آدم وقتی میخواه وضو بگیره دعا رو بخونه، این خیلی راحتی. خیلی کسا اصلا وقتی میخوان وضو بگیرن ناخودآگاه هم تو دعا بذارشون میاد، عادت کردن دیگه. مثلا همه ما میخوان غذا بخوریم میگیم بسم الله رو، خیلی نباید فکرش کنیم بسم الله بگیم یا نگیم، عادت کردیم میگیم. آب خنک خودی باید شکریم سلام بر حسین، عادت کردیم. خیلی آسون میکنه عادت کردن رو. عادت کردن به الفاظ بدن، به الفاظ و افعال بدنی خیلی آسونتر از عادت کردن به حفظ توجهات قلبی است. برای این که آدم بتونه اون توجهات قلبی را حفظ کنه، اسلام دستور داده خودتون را عادت بدید به این اذکار لفظی و این وسیله اون توجهات باطنی جلب بشه، یعنی رابطه بین علم حصولی و علم حضوری برقرار بشه. از دلایلی که اهمیت علوم حصولی را میگه، من اینا را میگم برای اینکه گاهی دیدم در طول این عمر نسبتاً طولانی کردن، دیدم جوانهایی با یک صفایی میخوان راه خدا را بگیرند از تحصیل علم باز میمونه، خیال میکنند که صرف این که یک برنامه های عبادی اینا را انجام بدن اینا را به آخرین مرحله کمال میرسونه، علوم حصولی دیگه هیچ فایده ای نداره. از دامهای بزرگ شیطان. اگر بنا بود که ما اصلا از این علوم حصولی در تعلیم و تعلمات راجب امور دینیمون، راجب رفتارمون، اخلاقمون استفاده نکنیم، خب وقتی مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواست مردم رو دعوت کنه به قرب خدا، اللهم صل علی محمد، یا کسانی که شاک بودن میخواستن هدایتشون کنن به اسلام، اگر راه این بود که آقا برید تهذیب اخلاق کنید تا شما هدایت بشید، انس با خدا پیدا کنید، نورانیت پیدا کنید، پس این همه بحث ها، این همه روایات، این همه مناظرات، این همه تعالیم، این همه کلاس های درسی که ائمه بزرگوار سلام الله علیهم اجمعین مخصوصا امام باقر و امام صادق داشتن، این هم برای چی بود؟ چه در اصول دین، چه در اخلاق، چه در احکام، چه در رد شبهات، چه مناظرات. راه این بود که آقا اگر میخواید هدایت بشی برو اصلاح نفس بکن، برو برنامه های عبادی داشته باش، پس اینا رو باید بذارن که راه تعطیل میشه. در حالی که ما میبینیم خاص‌ترین اصحابشون باز برای اینکه قدم بالا تربیان باز از همین علومشون حفاظه میکردن، از همین راه ها اونا را هدایت میکردن، تشویق میکردن در این کلمات ما را نقل کنید برای دیگران. احیو امرنا تذاکرو و احیو امرنا تذاورو و تذاکرو امرنا و احیو، به دیدن همدیگه برید و طالب ما را به همدیگه یادآوری کنید و احیا کنید، زنده کنید امر ما را. اگه با مذاکره تأثیری نداشت پس چرا میگفتن تذاکر و امرنا؟ یک کلمه ای رو که کسی به کسی بگه، ببین چقدر روایات داره در ثواب تعلیم یک مطلب به کسی دیگه. اون روایتی که من ده ها بار شاید تو همین مجلس خوندم، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن لن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، که فرمودن که یه نفر رو تو هدایت کنی از همه اون چه خورشید برش تابیده برای تو بهتره، هدایت به چه جور بود؟ یعنی فقط یه ذکری بهش یاد بدن بگم رو بخون یا بهش استدلال کنند، رفع شبهش کنند، هدایتش کنند؟ بنابراین اهتمام به علوم حصولی نباید به هیچ وجه ترک بشه، منتها هنر این است که ما اینا را ابزار دنیا قرار ندیم. اونایی که گفتن سراسر سر به سر قیل است و قال، اینه که خود اینا برای ما موضوعیت میداد. من افتخار کنم که چندین سال چه درسهای خوندم، چه چیزهای حفظ دارن، چه چیزهای بلندم تدریس کنم، چون اینا رو برای خودم هنر بدونه هیچ فایده نداره. یا بدترش بخوام از راه اینها منافع مادی برای خودم کسب کنم، استیکال به علم، از راه این علومم نون بخورم، ایناست که آدمو میزنه زن. یا اونایی که علومی داشته باشن و علمشون عمل نکنن، ایناست که سر به سر قیل است و قال. اما اگر این علم را من وسیله قرار دادم برای اون کسب اون نورانه، یک از این راه بخوام برسن، آمادگی روحی و قلبی پیدا کنم تا خدای متعال اون نورانیت را حفاظ کنه. همه ما میدونیم که چقدر در دستورات شب راجع به قرائت قرآن تاکید شده، تاکید این که روزی چند آیه قرآن را بخونید. علامت مؤمن اینه که روزی 50 آیه قرآن را بخونید. در روایاتی تاکید شده 100 آیه. سوره های انواع و اقسام، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. خب برای چیه این خوندن قرآن؟ یعنی صرف این که این الفاظ را من بر زبان بیارم همه ارزش ها مال همین لغلغه زبانه؟ یا نه، حکمت اصلی این است که من به وسیله این الفاظ به مفاهیم توجه پیدا کنم، از مفاهیم به حقایق، که رابطه بین علم حصولی و حضوری میشه. این که میگه وقتی هر آیه قرآن میخونید تصور کنید که این آیه الان خداست که با شما داره سخن میگه. هر آیه‌ای که ذکر عذاب شده اون عذاب رو در خودتون مجسم کنید. هر آیه‌ای که وعده ثواب داده شده اون ثواب رو تو ذهن خودتون مجسم کنید. این چطور بود که اصحاب پیغمبر اکرم، خود ائمه اطه صلوات الله علیهم اجمعین، موقع قرائت قرآن یعنی اشک می‌ریختن؟ اگه لغلغه زبان میشه آدم تون تون بخونه برو به اشکی ندونیم که خود در خود قرآن تصریح شده که اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، با گریه روی زمین می افتند وقتی آیات قرآن را می شنوند. مالا فقط همین صوتی؟ یا نه، این مفاهیم در ذهنشون تداعی می کند اون حقایق را، یک نفس صورتی از اون حقایق در ذهن اونا تجسم پیدا میکنه که انهو دارن خود اون حقیقت رو میبینند. این همون رابطه ایست که میتونه زمینه رو برای قلب انسان فراهم کنه که خدای متعال اون نور معرفت را به قلب بتابونه. بنابراین با هر چند راجع به اهمیت معرفت شهودی و حضوری و اون نور قلبی که یقذف الله فی قلب من یشاء خیلی ارزش قائلی و اون را قابل مقایسه با این مفاهیم و درکای ذهنی نمیدونیم، اما نباید فراموش کنیم راه استعداد برای دریافت اون نور استفاده از همین علوم حصولی است. بعضی از بزرگان اخلاقی بودند که کسانی را تربیت میکردن، ازشون سوال کرده بودند که آگاهی ما حالمون مساعد نیست بعضی درس ها شرکت کنیم، اگر از درسمون کم گذاشته بشه برای عبادات و اینا چه صورت داریم؟ تعبیری که اون بزرگ فرموده بود درس را مزاحم قرار ندهی. عبادتتون نباید مزاحم درستون باشه. ما هرچی داریم از این دروس هست. کلام داره اینه که در این قناعت نکنیم، در اینجا توقف نکنیم، در الفاظ، در مفاهیم ذهنی سعی کنیم اینچنان که می آموزیم از این حقایق به فرمایش امام تعبیرات ایشون تو کتاب های اخلاقیشون این است که به قلبتون وارد کنید. این همونه، یعنی رابطه بین مفاهیم ذهنی با حقایق. می فرمان این حالت رو در قلبتون وارد کنید، اینجور نباشید که فقط در ذهن تصور کردید. خوندن فقط لفظیست، توجه به معنا باعث میشه که اون مطلب در ذهن انعکاس پیدا کنه، ولی این هنوز کافی نیست. ممکنه ما مفهومی را در ذهن تصور کنیم، هیچ تأثیری هم در رفتار ما نداشته باشه. اما اگر این وسیله‌ای شد برای اینکه قلب ما توجه پیدا کنه، یک اشراف دوری بر اون حقیقت پیدا کنه، اون وقت است که منشأ اثر میشه و میتونیم از این علوممون حد اکثر استفاده رو ببریم. اون وقت است که برای چنین طالب علمی فرشتگان بالشون را زیر پاش پهن میکنن. ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم. شاید یکی دو بار دیگه هم اینجا نقل کرده باشن، از مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه نقل میکنن که ایشون وقتی جوان بود تحصیل میکرد، از خانه که بیرون میومد برای رفتن به سر درس، کفشاشو در میآورد، پا برهنه میرفت. پرسیدنش این حکمتی چیه شما پا برهنه رانی؟ گفت این روایت از پیغمبر اکرم است که ملائکه بالشون را زیر پای طالب علم پهن میکنن، من نمیخوام با کفش روی بال ملائکه برم. او باورش بود این درسی که میخونه، این راهی که میره، اون راهی است که فرشتگان در مقابلش حضور میگیرند. به خاطر احترام او بالشون را زیر پای او پهن میکنه. کفشش رو در میآورد که من با کفش روی بال فلانکه راه نمیرم. اون علمی است که آدم را به اون نورانیت میرسونه. اما اگه علم فقط برای کسب دنیا باشه، دکانی باشه، با دکان بقالی چندون فرقی ندارد. گاهی ضررش هم بیشتر از اون است. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت و به خصوص این ایام به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه همه ما را از آفات مادی و معنوی حفظ بفرمایند و به اون علمی که مرضی خودشون هست هدایت بفرمایند. السلام علیکم و رحمت